آقای ترامپ. بنابراین در کنار کرونا که به درستی فرمودن آقای علیجانی، این بسیج ها هم کمک کرد که آقای بایدن رای بیاره توی انتخابات. من در خصوص صحبت آقای علیجانی، اگر اجازه بدید توی یک فرصت دیگه در مورد آقای بایدن و شخصیتش و سیاست احتمالاً ایرانش صحبت خواهم کرد.
من فکر میکنم بهتر باشه همین الان بپردازیم، چون ممکنه رشته صحبت یه مقدار گسیخته بشه. شنونده های ما الان دارن دنبال میکنن، شاید کنجکاو باشن. اتفاقا حالی که اشاره کردین همین الان بدونن، اگه مایل باشین بفرمایید.
خواهش میکنم. حتما. ببینید، در مورد آقای بایدن، آقای علیجانی فرمودن که احتمالاً سیاستی بین ترامپ و اوباما خواهد داشت. ما در مورد آقای بایدن یک سری معلوماتی داریم، یک سری مجهولاتی داریم. مثلا معلوماتی که ما در مورد آقای بایدن داریم اینه که شخصیت آقای بایدن پیشبینی پذیره، برخلاف ترامپ که تکانشی و غیر قابل پیشبینی بود. ما در مورد بایدن میدونیم که سابقه کار دیپلماتیک داره، برخلاف تیم ترامپ و دامادشون آقای کوشنر که اصلا سابقه در واقع کار دیپلماتیک نداشتن و تازه کار بودن. آقای بایدن ما میدونیم که معتقد به نهادهای آمریکاییه، برخلاف ترامپ که معتقد برقراری روابط شخصی با رهبران بود و اینگونه میخواست در واقع سیاستاشو پیش ببره. ما میدونیم که آقای بایدن معتقد به چند جانبه گراییه، برخلاف آقای ترامپ که معتقد به یک جانبه گرایی آمریکایی بود. ما در مورد آقای بایدن میدونیم که به پیمانها و نهادهای بین المللی احترام میذاره، برخلاف ترامپ که ایشون از توافق آب و هوایی پاریس خارج شد، از توافق برجام خارج شد، از در واقع شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد، از یونسکو خارج شد. بنابراین ما اینها رو در مورد آقای بایدن به عنوان معلوماتمون میدونیم، اما اون چیزی که مجهوله اینه که آقای بایدن چقدر میخواد از زیر سایه اوباما بیرون بیاد و سیاست های مستقل خودش داشته باشه. بنابراین ما هنوز در این مورد نمیتونیم مطمئن باشیم، تنها میتونیم اتکا کنیم به اون چیزی که بایدن در گذشته گفته در خصوص ایران. مثلا اینکه در روزی که وارد کاخ سفید بشه، در روز اول ترافل بن رو به اصطلاح برخواهد داشت، یا اینکه مثلا مخالف هر گونه افزایش سطح تنش با ایرانه، یعنی که معتقد به گفتگو و تعامل با ایرانه، در حالی که منتقد عربستانه و منتقد جنگ عربستان در یمنه. این که در واقع آقای نتانیاهو سال آخری که آقای اوباما رئیس جمهور بود به مجلس نماینده به سنای آمریکا اومد، سخنرانی داشت و تقریبا یک بی احترامی این بود به رئیس جمهور آمریکا. بنابراین میدونیم که آقای بایدن منتقد آقای نتانیاهو و سیاستاش خواهد بود. اما یک سویه دیگه داره این داستان، سویه دیگه‌ش هم ایرانه. من باز با آقای علیجانی عزیز موافقم که در ایران سیاست یک پارچه نیست، یعنی ما یک دیدگاهی داریم در خصوص بحث برجام و سیاست مقابله با آمریکا در شورای عالی امنیت ملی که آقای سعید جلیلی نمایندشه، یک دیدگاه دیگه داریم که وزارت خارجه داره و در شورای عالی امنیت ملی کسایی مثل آقای شمخانی و خود آقای روحانی دارن. دیدگاه اول دیدگاه تقابله و اینکه آمریکا بدون هزینه برجام رو ترک کرده، جنرال ایرانی قاسم سلیمانی ترور کرده، بنابراین ما با اینها وارد مذاکره نمیشیم. دیدگاه دوم اینه که بر اساس گفتگو و بازگشت در واقع ساده کردن مسیر برای آمریکا برای بازگشت برجام باشه. اما هنوز نمیدونیم که رهبر ایران کدوم یک از این دیدگاه‌ها یا چه دیدگاه میانه‌ای رو داشته باشه، اما این احتمال وجود داره در هر حال که رهبر ایران بر اساس سابقه رفتاری که داشته برای دست بالا داشتن در مذاکرات احتمالی آینده، یک رفتاری رو داشته باشه مثلا خروج از برجام یا افزایش تعداد و ظرفیت سانتریفیوژها، تنیسازی برای اینکه بتونه دست بالا رو در مذاکرات آینده داشته باشه. و این ممکنه که یک تنش موقتی در روابط بین جمهوری اسلامی و دولت آقای بایدن ایجاد کنه. اما مجهولات ما هنوز خیلی زیاده. اینی که نمیدونیم در آمریکا چه کسی وزیر خارجه خواهد بود یا چه کسی در عنوان در واقع مشاور عالی امنیت ملی خدمت خواهد کرد، ما بتونیم بر اون اساس دقیق‌تر پیش بینی کنیم.
بله، خب فکر میکنم اون مسئله که شما میخواستید مطرح کنید به طور کامل پرداختید. من همین سوالی رو که از آقای قائدی پرسیدم مایلم از آقای کیانی هم بپرسم، چون موضوع جالبی هست که جناب آقای علیجانی مطرح کردن. این نکته‌ای که گفتن آقای ترامپ در واقع به بایدن نباخت بلکه به کرونا و به مسئله اقتصادی باخت، نظر شما در این زمینه چی هست آقای کیانی؟
والا من با این حرف سر مسئله کرونا که طبعا موافقم. شما نگاه کنید، آقای ترامپ سر مسئله کرونا
اساساً اگه بخوایم فارغ از نگاه های سیاسی در واقع ببینیم مواضع خوبی نمیگرفت. یعنی مواضع من دارم در قد و قامت آمریکا حرف میزنم، نه حالا مثلا جمهوری اسلامی یا یه کشور در واقع با سازوکار دیکتاتوری و استبدادی. در قد و قامت آمریکا موضع خوبی نمیگرفت. شما تصور کنید که این ویروس رو، اولا که ویروس مهمی بر نمیشه مرد، بعد یک سری حرفای عجیب میزد، مثل این که تزریق نمیدونم مایه دوفونی به بدن، بعد ماسک یه مدت ابا داشت از اینکه ماسک بزنه. یعنی یه حالت انگار یه ستیز شخصی با مسئله کرونا داشت. بعد در حالی که جدی نمیگیره، خب یه بار خودش و همسرش در واقع مبتلا به کرونا شدن. خب این به آمریکایی‌ها سیگنال بدی رو منتقل میکرد که خب اول شاید مثلا بعضی از هواداراش میگفتن، تمجیدم میکردن از اینکه این همه به اصطلاح حالت لجبازی داره جلو مسئله کرونا. گرچه دولت آمریکا اون سازوکار خودش رو مبنی بر مقابله با مسئله کرونا دنبال میکرد. ببینید یه سری چیزا درسته که رئیس جمهور اینجا قدرت زیادی داره، ولی سازوکارهایی هم که اینجا برقراره تو هر دوره رئیس جمهوری فارغ از اینکه رئیس جمهور کیه مثلا انجام میشه و جلو میره. از جمله مسئله بهداشت و درمان در آمریکا که اصلا مسئله شوخی برداری نیست. ولی خب این نوع نگاه رئیس جمهور، سیاست گذاری که رئیس جمهور برای یه مقابله با یک بحران اتخاذ میکنه، به اصطلاح هم از لحاظ روانی و هم حتی از لحاظ کمک‌های ویژه مالی که میتونه اختصاص بده، کمک‌های ویژه میگم نه بودجه‌ای در واقع، کمک‌های ویژه که میتونه اختصاص بده، خب تاثیرگذاره. وقتی خودش مبتلا شد به کرونا، من خب صحبت میکردم، واقعا دیدم ریاکشن منفی ایجاد شد، حتی سرخوردگی بین هواداراش در واقع بعضی از هواداراش به وجود اومده بود. یکی این مسئله که مسئله درسته ما، ضمن اینکه در قد و قامت آمریکا بابت کرونا میشه گفت جان باختگان زیادی داشت و مبتلایان زیادی داشت. من مقایسه با جمهوری، نظام ناکارآمد و بی‌کفایتی مثل جمهوری اسلامی نمیخوام، در مقایسه با انتظاراتی که از کشوری مثل آمریکا میره. و در مورد مسئله اقتصادی، برآوردهای اقتصادی که حداقل در مورد دولت ترامپ وجود داشته، من نمیدونم منظور آقای علیزاده چی بود، ولی اون برآوردهای مثبتی بودن. مسئله کرونا رو شما جدا از مسئله اقتصادی در نظر بگیر، کرونا تأثیری که گذاشت رو همه دنیا در واقع گذاشت، و خیلی تحلیلگرای مخالف دولت ترامپ و به سیاست های ترامپ هم این مسئله رو لحاظ میکنن و منصفانه ارزیابی میکنن. کرونا اساسا یه بلایی بود که حکم رو خیلی از کشورها تاثیر گذاشت. و شما نگاه کنید که خیلی از حالت صحبت فکر کنم جناب قائدی بود، حتی سیاه‌پوستان آمریکایی بخششون رأیشون اقتصادی بود. من قبلا تو همینجا گفتم طبق نظرسنجی ها ترامپ محبوب ترین سیاستمدار ریپابلیکن در واقع بین سیاهان آمریکاست در طول تاریخ ریپابلیکن ها، در طول تاریخ سیاست دارم که البته میگم درست میگن، رأی اکثریت افریکن امریکن ها به اصطلاح یا سیاه ها میره به سمت دموکرات ها به دلایل تاریخی که وجود داره، حالا من نمیخوام اونا رو بشمارم، ولی ترامپ محبوب ترین بین اونا، حتی بین لاتین تبارها هم رأی قابل توجهی داره. یک نکته دیگر هم دقت بفرمایید، همین مسئله کرونا که البته خود کرونا به تنهایی باز این نبود، اون جو و اون به اصطلاح پروپاگاندایی که ایجاد کردن رسانه های دشمن ترامپ، خب اکثر رسانه ها دشمن ترامپ بودن، نمیشه گفت رسانه ها هم خیلی تفکیک کرد، اون جو هم که ایجاد کردن خیلی موثر بود. من واقعا این حرف رو که این روزا زده میشه واقعا حاوی یه فکتوری درست نمیدونم، که میگن که ترامپ با دو رقیب جنگید، یکی جو بایدن یکی رسانه ها. این حرف کاملا درسته، اون جوی رو که ایجاد کردن، آخه قبلا میگفتن سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی که میاد، آدم‌ها برای اینکه خودشون راحت حرف بزنن پناه میبرن به سوشال مدیا دیگه، مثلا لنگ سیاست‌گذاری یا محدودیت‌های یک رسانه خاص نشن. ولی شما ببینید که مدیریت توییتر هم حتی میاد توییت‌های ترامپ رو سانسور میکنه. خب می‌بینید عملاً داره با اینم می‌جنگه. بعد سر مسئله کرونا، حتی سر مسئله کرونا دموکرات‌ها صداقت هم نداشتن. اینا اومدن به شدت به ترامپ توپیدن و انتقاد کردن که شما سر مسئله کرونا سیاست‌گذاری لازم رو اتخاذ نمی‌کنی، خب واکنش لازم رو نشون نمی‌دی. بعد سر بلک لایوز ماتر همه‌شون در واقع اومدن تو خیابون، همین آقای بایدن اومدن تو خیابون و اصلا بی‌توجه بودن به اون مسائل به اصطلاح فاصله‌های لازم اجتماعی سر مسئله کرونا باید رعایت بشه، که خب اصلا توی نیویورک اگه میبینیم این همه مبتلا و جان باخته در خود نیویورک بوده، از جمله به خاطر اینم بوده، یعنی اون مسئله بلک لایوز مدر و اون تظاهرات های خیابانی که اونا برگزار کردن در اوج مسئله کرونا در آمریکا، این حد دست کم نشون میده که رقیب دموکرات صداقت نداره. و البته این عدم صداقت در سیاست چیز عجیبی نیست، حتی در سیاست کشوری مثل آمریکا هم بالاخره دموکرات و ریپابلیکن همدیگر رو میذارن. من خیلی از این تعجب نمیکنم، ولی میخوام به عنوان یه فکت بگم نباید طرف مقابل رو طاهر پنداشت به اصطلاح. اونها هم در واقع عدم صداقت های خاص خودشون رو داشتن که از جمله در مسئله کرونا دیدیم. ولی به طور کلی من با این نگاه موافقم که کرونا واقعا فرصت رو فراهم کرد برای رقیب که بتونه ترامپ رو حسابی زیر زد بگیره.
آقای علی جانی، شما اشاره کردین به اینکه تغییر تاکتیکی مسئله بین ایران و آمریکا رو حل نمی‌کنه و باید ایران تغییر موضعی رو ایجاد بکنه، اما می‌دونیم در 41 سال گذشته، بیش از 40 سال گذشته که ما شاهدش بودیم، ایران همچنان و همیشه به سیاست‌های همیشگی خودش در قبال آمریکا اشاره داشته و بر اونها پافشاری کرده. سوال من از شما اینه، فکر میکنید با توجه به این سابقه طولانی 4 دهه اصولا اراده ای واقعا برای تغییر موضع در حاکمیت ایران نسبت به آمریکا وجود داره؟
اجازه بدید من یه جمله راجع به بحث قبلی بگم که ایضاحی باشه. ترامپ بیشتر از آثار اقتصادی کرونا ضربه خورد باخت. اگر این ماجرا پیش نیومده بود، دستاوردهای ترامپ برای رأی آوردنش کافی بود تو اقتصاد. من این رو از موضوع سیاسی میگم، هرچند از موضوع روشنفکری و فرهنگی دوست میداشتم که ترامپ نه از خاطر اقتصاد بلکه به خاطر سیاست و فرهنگ شکست میخورد، که متاسفانه اینطور نبود. اما ببینید جمهوری اسلامی وچه قالبش همین است که شما میفرمایید، اما یک پاورقی هایی یا یک رودهای فرعی هم گاهی قد داشته که مثلا در دوره خاتمی یا هاشمی متأخر اینا سعی در تنش زدایی با جهان داشتن، با گفتگوی تمدن ها رو مطرح کردن، ولی در اون ساختار دوگانه قدرت که ولایت و شبه جمهوری هست، بخش ولایت همیشه بخش شبه جمهوری رو در واقع بازی بیرون کرده. آقای خامنه‌ای هم انسداد سیاسی در سیستمی ایجاد کرده، هم حتی در سیاست خارجی حاضر نیست زیر بار حتی رأیی که در زیر همین نظام زیر نظارت استثنایی مردم آمدن دادن به سیاست‌های مغایر و دور از سیاست‌های خارجی آقای خامنه‌ای زیر بار اون بره. اما سیاست خارجی جمهوری اسلامی هرچند ضد تمدن ضد تجدد هست، هرچند شیعیگری درش نهفته است، ولی یک مؤلفه سوم هم داره و اون مصلحت نظام و حفظ نظام هست. این مؤلفه سوم معمولا حق به تو داشته نسبت به مؤلفه اول، اما این به علت این که ساخت بافت جمهوری اسلامی رو روحانیت و چه قالبش رو ساخته و فرهنگ روحانیت که فرهنگ منبر و خطابه و شعر و شعار هست، گاهی وقت اینا شعرهایی میگن در قافیه‌اش گیر میکنن، شعارهایی میدن که خودشون زندانی همون شعارها میشن، جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم، و این باعث میشه که خودشون زندانی شعارهاشون بشن. و رفتارشناسی جمهوری اسلامی نشون میده که به صورت تأخیری عقب نشینی میکنه، به هزینه ملت ایران، به هزینه کشته شدن هزاران نفر در جبهه ها، به هزینه میلیاردها دلار که در همین ماجرای هسته‌ای بود و هوا کردن و مشابه همون در سیاست ماجراجویانه‌شون در منطقه. من فکر میکنم اینم همون فرایند رو طی خواهد کرد. ولی من اجازه میخوام یه نکته دیگه بگم که تغییر آقای ترامپ به بایدن در جدا از حکومت و مردم در معادلات سیاسی درون منتقدین یا اپوزیسیون هم تا حدی تأثیر داره. به گمان من همون گونه که اعتراضات دی ماه 96 و آبان 98 صدای خود اصلاحی نظام به معنای استمرار طلبی رو ضعیف‌تر کرد، رفتن آقای ترامپ هم اون گرایش تغییر از بیرون رو یه مدار ضعیف‌تر خواهد کرد. این برای دومین بار بود در چند دهه اخیر، یه بار بعد از حمله دولت دولت بوش به عراق و افغانستان بود که یک گرایش اینطوری پیش اومد. تو بخشی از ترکیب بهتری و دانشجو به اصطلاح بیانیه بهار بغداد رو دادن، حالا بعدا مثلا اصلاحش کردن یا انتقاد خود کردن. این دفعه دوم بود به گمان من این فراز و نشیب‌های سیاسی که خب به هر حال آزمون خطایی، من حالا به رأس هرم این تحلیل ها کار ندارم، به بدنش کار دارم، بدنی اصلاح طلبی، بدنی نگاه